رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه خبری امروز شنبه 30 اقرب سال 1394 خورشیدی مطابق 21 نوامبر سال 2015 میلادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. نخست توجه کنید به سرخط مهمترین رویدادها.
تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد برای تسریع اقدامات هماهنگ علیه گروه دولت اسلامی، تازه ترین ها از حمله بر هتل رادیسون در مرکز مالی و استیناف طلبی قصر سفید درباره فرمان مهاجرت رئیس جمهور اوباما.
ساعت 5:31 صبح به وقت کابل و 8:01 شب به وقت واشنگتن می باشد. پس از مشروع خبرها شما را دعوت می کنم به شنیدن گزارش ها. آمادگی ورزشکاران افغان برای اشتراک در مسابقات بین المللی سکی در بامیان عنوان گزارش است که پس از مشروع خبرها خواهید شنید. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
با عرض سلام، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به تفصیل خبرها. شورای امنیت ملل متحد شام جمعه به وقت نیویورک قطعنامه ای را به اتفاق را تصویب کرد که در آن از کشورهای جهان خواسته شده اقدامات خود را برای جلوگیری از حملات آینده دهشت افکنان گروه دولت اسلامی و سایر گروه های افراطی افزایش داده و هماهنگ سازند. این قطعنامه پیشنهادی فرانسه از آن می‌دارد که گروه دولت اسلامی تهدید بی سابقه و جهانی را علیه صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده است. قطعنامه تصمیم شورای امنیت ملل متحد را درباره مبارزه تمام عیار علیه این تهدید بی سابقه بیان می‌کند. این تصمیم 14 قطعنامه مرتبط با دهشت افغانی است که شورای امنیت از سال 1999 به این سو تصویب می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید در میان 19 تن از کشته شدگان حمله روز جمعه بر هتل رادیسون در مالی یک آمریکایی نیز شامل می باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که این اعمال دهشت افغانان تنها اراده آمریکا را در مبارزه مشترک علیه آن گروه ها تقویت می بخشد. با گفته پلیس مالی که هر دو حمله کننده کشته شده، 5 تن به شمول 2 پلیس مجروح گردیده و 126 نفر به شمول 2 کانادایی، 6 آمریکایی و شهروندان آلمانی نجات داده شدند. گروه افراطی جهادی المرابطون در همسویی با القاعده در شمال مالی مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. تندروان شدیداً مسلح روز جمعه 170 تن را در یک هتل در مرکز مالی گروگان گرفتند، اما سربازان مالی با حمایت نیروهای ویژه ایالات متحده و فرانسه هتل را دوباره تصرف و گروگان‌ها را رها کردند. اردوی ایالات متحده میگوید در حمله هوایی ماه مارچ بر یک پسته گروه دولت اسلامی در عراق احتمالاً 4 غیر نظامی کشته شده که شاید یکی آن طفل باشد. بر اساس اعلامیه نادر فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی آمریکا، تحقیقات پس از آن صورت گرفت که یک زن گفت موتر و یک جا با غیر نظامیان نشسته در داخل آن تخریب شد. جزئیات بیشتر از میویس رحمانی.
تحقیق کنندگان اردوی ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که هدف اصلی پسته گروه دولت اسلامی بوده، اما راننده موتر در آنجا توقف کرده بود و نزدیک به 40 دقیقه با افراد آن پوسته صحبت کرده بود. به باور آنان این خود نشاندهنده ارتباط آن راننده با جنگجویان گروه دولت اسلامی می باشد. اردوی امریکا از آن رویداد ابراز تأسف کرده و تاکید ورزیده که هدف آنان شکست دادن گروه دولت اسلامی است، نه صدمه رسانیدن به افراد ملکی. اردوی ایالات متحده درباره ده ها حمله هوایی دیگر نیز تحقیقات می کند که بر اساس گزارش ها باعث کشته شدن غیر نظامیان در عراق و سوریه شده است.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا. بلژیم علیه 30 مظنون حمله مرگبار جمعه گذشته در پاریس اتهامات دهشت افغانی را درج کرد. در اعلامیه جمعه شب دفتر سارنوالی پاریس آمده است قاضی مردی را که روز گذشته بازداشت شد به دست داشتن در حملات دهشت افغانی و عضویت در سازمان دهشت افغان متهم کرده و قرار است در بازداشت بماند. دو مظنون بازداشت شده دیگر نیز با اتهامات مشابه مواجه است. از سوی دیگر هزاران شهروند پاریس به خاطر ادای احترام به قربانیان حمله جمعه شب گذشته به جاده ها ریختند، برخی شمع روشن کردند، تعداد به پایکوبی پرداختند و بعضی هم در محلاتی که حمله صورت گرفته بود سکوت نمودند. در حملاتی که 6 محل را هدف قرار داد 129 تن کشته و بیش از 500 نفر مجروح شد. وزیر دفاع روسیه روز جمعه به ولادیمیر پوتین گزارش داده است که تیاره های روسی در این هفته 15 پالایشگاه نفت و بیش از 500 تانکر تیل را در سوریه هدف قرار داده است. هدف این حملات کاهش و ضربه زدن به منابع عایداتی گروه دولت اسلامی عنوان شده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
سرگی شویگو گفت که نیروهای بحری روسیه روز جمعه 18 میزایل کروز را از کشتی های مستقر در بحیره کسپین شلیک کرده که ولایات حلب، رقه و ادلب را هدف قرار داده است. وزارت دفاع روسیه می گوید که شمار تیاره های جنگی خود را در سوریه نیز به 69 فروند بلند برده است. وزیر دفاع روسیه گفته است که در حملات هوایی آن کشور تلفات سنگین به گروه دولت اسلامی وارد آمده که بیش از 600 شبه نظامی در یک حمله هوایی در ولایت دیرالزور کشته شده است. تا هنوز مقامات آمریکایی در رابطه ابراز نظر نکرده اند.
حکومت باراک اوباما روز جمعه به اصرار محکمه امریکا استیناف طلب شد تا فرمان اجرایی رئیس جمهور را که مانع اخراج نزدیک به 5 میلیون مهاجر غیرقانونی از این کشور می شود تایید کند. فرمان رئیس جمهور با آن عده افرادی که به گونه غیرقانونی به امریکا آمده اما طفلشان در اینجا تولد شده اجازه می دهد تا زمان تکمیل دوسیه هایشان در ایالات متحده زندگی کنند. تا هنوز روشن نیست که اصرار محکمه امریکا چه زمان کار دوسیه را روی دست می گیرد، اما قصر سفید امیدوار است تصمیم آن محکمه پیش از آن که رئیس جمهور در جنوری 2017 قصر سفید را ترک کند اعلام شود. و مسلمانان شهر واشنگتن دی سی عصر روز جمعه به وقت محل گرد همایی را به اشتراک امریکایی های با عقاید مختلف سازماندهی کرده با صدور قطعنامه گروه دولت اسلامی و دهشت افغانی را محکوم کردند. برخی از اشتراک کنندگان در باره اظهارات رونالد ترامپ و بن کارسن کاندیدهای جمهوری خواهی ریاست جمهوری ایالات متحده در باره مسلمانان امریکایی نیز صحبت کردند. یک تن از اشتراک کنندگان اندونزیایی گرد همایی گفت اسلام مذهب افراطیت و دهشت افغانی نیست. آنان باید درک کرده و محتاطانه صحبت کنند، چون در غیر آن صورت تنها چهره خود را منفور می سازند. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خوب شنوندگان عزیز، اکنون توجه کنید به گزارش های برنامه این ساعت. ده ها سکی باز جوان افغان در ولایت بامیان روز جمعه تمرینات اسکی خود را در دامنه سلسله کوههای بابا در ساحه قرغنتوی مرکز بامیان آغاز کردند. جزئیات بیشترین گزارش را از ظفر بامیانی میشنویم.
ورزشکاران میگن که در زمستان امسال اسکی بازان افغان به هدف برنده شدن در مسابقات بین المللی اسکی سخت تمرین خواهند کرد.
لطیف عظیمی هستم، یکی از اعضای کلب بابا اورست. امروز اولین بار است که در زمستان بر اسکی آمده و تمرین میکنه. در اسکی چالنجی که قرار است امسال در بامیان برگزار شود اشتراک کنیم.
مسابقات بین المللی اسکی در طی 6 سال اخیر با اشتراک ده‌ها اسکی باز خارجی از کشورهای مختلف دنیا در بامیان برگزار شده بود. بانکی اسکی در افغانستان یک ورزش نوپا است، اما این ورزش هیجانی طرفداران زیادی را در طی 5 سال اخیر در ولایت بامیان به سوی خود کشانده است. افضل نوری مسئول اسکی کلاب بابا ایورست در ولایت بامیان میگوید که در طی 6 سال اخیر بیش از 300 جوان دختر و پسر بامیانی ورزش اسکی را به شکل آماتور آغاز کرده و اکنون به صورت حرفه‌ای یاد گرفتند.
تصمیم داریم که تمرینات خود ادامه بدیم تا در مسابقه بین‌المللی که در زمستان پیش رو ان شاء الله در بامیان برگزار میشه و اعضای تیم ما بتونن اشتراک بکنن و مقام خوب بیارن.
افضل نوری میگوید که در هفته های آینده تمرینات دختران اسکی باز نیز در این ولایت آغاز می شود. در سالهای گذشته تنها یک تیم 10 نفره بانوان اسکی باز در این ولایت فعال بود، اما افضل نوری میگوید که در زمستان پیش رو علاقمندی بانوان نیز به ورزش اسکی در بامیان افزایش یافته است. منصور کوچکترین اسکی باز بامیانی که تنها 7 سال سن دارد نیز آرزوی اشتراک در مسابقات بین المللی اسکی را دارد. منصور میگوید اکثریت این جوانان به هدف پیروزی در این مسابقات زمستانی و راه یافتن به مسابقات بین المللی اسکی در کشورهای خارجی اسکی می کنند. حمید محمدی یکی از اسکی بازان بامیان می گوید که اسکی در افغانستان با آن که یک ورزش جدید است اما پرطرفدار و موفق خواهد بود.
اگر از پیرار سال تا پارسال بسیم خیلی تغییرات آمده و از پارسال تا امسال یقینا تغییرات زیادی میاره، چون بامیان پتانسیلش را داره، هم از نگاه امنیت و هم از نگاه جاذبه طبیعی که داره یک مکان خوب برای اسکی است. ما بین های یک شهروند بامیانی متعقین هستم که اسکی در افغانستان یک ورزش موفق خود بود و پایه زی ورزش در بامیان.
مسئولین اسکی کلاب بامیان میگن که فدراسیون ملی ورزش اسکی افغانستان انقریب عضویت فدراسیون بین المللی اسکی را میگیرد تا اسکی بازان کشور در مسابقات بین المللی نیز اشتراک نمایند. شماری از اسکی بازان جوان در بامیان از حکومت وحدت ملی میخواهند تا به ورزش اسکی در کشور بیشتر توجه صورت گیرد. اسکی بازان داخلی و خارجی در بامیان این ولایت را مناسب ترین مکان برای برگزاری مسابقات بین المللی اسکی در سطح دنیا میدانند. در سالهای گذشته به دلیل نبود تجهیزات ورزش اسکی، جوانان این ولایت با نصب آهن چادر در زیر تخته های چوب های دست ساخته ایشان وسایل اسکی محلی می ساختند. اما در طی 4 سال اخیر دو کمپانی سیاحتی ورزش اسکی در این ولایت برای نزدیک به 500 جوان وسایل و تجهیزات اسکی فراهم کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
ساعت 5:41 دقیقه صبح به وقت کابل. پس از سقوط تیاره مسافربری پرواز 9268 روسی در یک حمله دهشت افغانی و حملات در پاریس، کرملین حملات هواییش در سوریه را تشدید بخشیده و خواستار یک اتحاد جهانی بزرگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش شده است. در این حال منتقدان کرملین استدلال کردند که این یک فرصت خوب برای پایان دادن انزوای روسیه است، که آیا کرملین میتواند از شعارهای ضد غربی که سالهای اخیر در روسیه رایج شده فاصله بگیرد یا خیر؟ چارلز منس در این رابطه از مسکو گزارش فرستاده که برگردان آن را صفیه حساس به توجه می رساند.
الکساندر بورتینکو، رئیس خدمات امنیتی روسیه، در یک نشستی که از طریق تلویزیون مستقیما به نشر می رسید، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آنچه را تایید کرد که قبلا کشورهای غربی به آن مشکوک بودند. بورتینکو گفت آثار موادی که در لاشه این تیاره مسافربری دیده شده نشان می دهد که مواد انفجاری بوده و این مواد فقط می تواند یک عمل دهشت افغانی باشد. رئیس جمهور پوتین نیز به نوبه خود تعهد کرد که دادخواهی خواهد کرد. او می گوید ما آنها را در هر مکانی که باشند مجازات خواهیم کرد. بوریس ویشنوکی، یکی از قانونگذاران از سنت پترسبورگ که بسیاری از قربانیان تیاره سقوط داده شده روسیه از آن شهر اند، اشاره می کند که پوتین این اعلام را برای انتقام گیری سال 1999 بیان کرده بود. در آن سال یک سلسله بمبگذاری های مرموز در آپارتمان ها در اواخر شب در مسکو و سایر شهرها شمار کشته و زخمی به جا گذاشت و وحشت را در میان مردم به وجود آورد. پوتین که در آن زمان یک سطر اعظم تازه منصوب شده تحت اداره رئیس جمهور بوریس یلتینسین بود، جنگجویان چریکی چیچینی را به خاطر این حملات متهم کرده و تعهد کرده بود که این افراد را شناسایی و مجازات خواهد کرد. پیشینکو میگوید که این سخنان جسورانه آغازی بود برای موقف سیاسی پوتین. این بار به گفته پیشینکو تردید پوتین به خاطر سقوط تیاره مسافربری که آن را یک عمل دهشت افغانی تلقی کرد، بار دیگر به مثابه یک مصلحت سیاسی پنداشته می شود. ویشینکوف می گوید که اعتراف به این که این یک عمل دهشت افغانی بود به معنی دادن اعتبار به کسانی است که گفتند سقوط دادن تیاره به خاطر انتقام جویی از حملات هوایی روسیه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه می باشد. اما حال که حادثه سقوط تیاره دهشت افغانی عنوان شده است، رئیس جمهور پوتین از روسیه و کشورهای غربی خواسته است تا اختلافات در مورد اوکراین و سوریه را کنار گذاشته و برای شکست دادن گروه دولت اسلامی به هم پیوسته و یک ائتلاف بزرگ را تشکیل دهند. الکساندر بورنوف از مرکز کارنگی مسکو میگوید در حالی که بسیاری غربی ها انگیزه ورود روسیه به جنگ سوریه را به دیدگی شک و تردید می‌نگرند، اما پوتین به تدریج با اقدامات نظامی روسیه را یک شریک حتمی در اقدامات نظامی مبدل کرده است. بورنوف با اشاره به سفر فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه به واشنگتن و بعد به مسکو پس از حملات پاریس میگوید که این چنین یک حرکت نشان دهنده اهمیت نقش روسیه در این جنگ میباشد، اما همکاری کرملین در برابر این فاجعه خودداری است که قبلا هم دیده شده بود. او میگوید پس از حمله 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده، پوتین به طور سریع تسلیت فرستاد و از غرب خواست تا به خاطر مبارزه با تروریسم که در آن زمان القاعده بود بر اختلافات غلبه کنند. اما ویشینکوف میگوید که اگر شما تلویزیون روسیه را تماشا کنید، این روشن نیست که دشمن بزرگ روسیه آمریکا است یا گروه دولت اسلامی. وی میگوید که این یک جنون سیاسی است و نباید برای همیشه ادامه یابد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آسمان رنگ تو با بیابی آسمان دریای پرزیابی چی بگویم ز ستا رگانا تو که خود کشور آفتابی آسمان عاشق مهتاب تو و ستاره های شفتاب تو هم آسمان عاشق مهتاب تو و ستاره های شفتاب تو هم رنگ تو بیابی دریای پرزیابی رنگ تو بیابی دریای پرزیابی بحر ستاره ای تو کشور آفتابی بحر ستاره ای تو کشور آفتابی کند سراب آسمان عاشق ابرای تو با و ستاره های شبتاب تو با آسمان عاشق ابرای تو با و ستاره های شبتاب تو هم رنگ تو بیابی دریای پرزیابی رنگ تو بیابی دریای پرزیابی بحر ستاره ای تو کشور آفتابی بحر ستاره ای تو کشور آفتابی
صفتیم وردو از شادی دل ها مستیم وردو دریا دل و دریا صفتیم وردو از شادی دل ها مستیم رنگ تو بیابی دریای پرزیابی رنگ تو بیابی دریای پرزیابی بحر ستاره ای تو کشور افتابی بحر ستاره ای تو کشور افتابی رنگ تو بیابی دریای پرزیابی رنگ تو بیابی دریای پرزیابی.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان. و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از جوانان در کشورهای جنوب شرق آسیا خواست تا افرادگرایی خشونت آمیز را رد کرده و تحمل را پیشه کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده در اجلاس کشورهای جنوب شرق آسیا همچنان گفت جوانان می توانند با مقابله در برابر افرادگرایی خشونت آمیز به یک الگو مبدل شوند. شرح بیشترین گزارش را از رویا زمانی می شنویم.
رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه برای اشتراک در نشست سران 10 کشور جنوب شرق آسیا به کوالالامپور رسید تا با سایر رهبران جهان در مورد موضوعات حاد کنونی مذاکره کند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده یک روز پیش از آغاز نشست رسمی از رهبران جوان منطقه میزبانی کرد و با آنان گفت که آینده در دست آنها می باشد.
شمار زیادی از ماها در مورد حملات ناگوار در پاریس می اندیشیم و از زمانی که در مورد دیدگاه وحشتناک آنان فکر می کنیم که آن حمله را راه اندازی کردند و تفاوت بین آنان و جوانانی که امروز اینجا آمدند را می بینیم. جوانانی که چیزهای می سازند و همدیگر را یاری می رسانند و اشتغال و فرصت را برای خود و دیگران ایجاد می کنند.
این مقام ارشد آمریکایی همچنان افزود که جوانان کشورهای جنوب شرق آسیا باید مذاکرات بین ادیان را ایجاد کنند تا تحمل پذیری را ترویج نموده باشند.
And when you think about the incredible potential of ASEAN as a place of religious diversity and ethnic diversity, you can set an example.
زمانی که در مورد توانایی کشورهای جنوب شرق آسیا می اندیشیم، من حیث یک مکان ادیان مختلف با اقوام مختلف می تواند یک الگو را ایجاد کند. این الگو نه تنها برای ایستادن در مقابل خشونت افرادگرایی، بلکه برای ایجاد یک دیالوگ میان دینی، ترویج تحمل و پیوند دادن فرهنگ و سننتان با جهان مدرن می تواند قائم شود.
رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که برای ایالات متحده مشارکت با جنوب شرق آسیا با اهمیت است. جنوب شرق آسیا منزل برخی از اقتصادهای سریع رشد جهان است که این خود بخش از تمرکز پالیسی خارجی او محسوس می‌گردد. رئیس جمهوری ایالات متحده سپس روی بعضی از موضوعات به سوالات جوانان پاسخ ارائه کرد. آقای اوباما گفت که ایالات متحده در بخش دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در منطقه کار می‌کند. او به انتخابات هفته گذشته میانمار به گونه یک مثال اشاره کرد. او انتخابات میانمار را یک گام مهم در راستای انتقال قدرت به یک میانمار بیشتر آرام، شگوفا و دموکراتیک خواند. توقع می رود که نشست سران کشورهای جنوب شرق آسیا بر موضوعات اقتصادی، دهشت افغانی و منازعات ارضی تمرکز داشته باشد. پس از گزارشات تهدید دهشت افغانی توسط گروه دولت اسلامی، تدابیر امنیتی در کوالالامپور افزایش یافته است.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3، آسمان قسمان ابرآلود. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11، آسمان قسمان ابرآلود. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 6، آسمان قسمان ابرآلود. فرا بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 6، آسمان قسمان ابرآلود. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5، آسمان قسمان ابرآلود. خوست بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، آسمان قسمان ابرآلود. و در قندوز بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5 و آسمان قسمان ابرآلود پیشگویی شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرهای منطقه و جهان. شورای امنیت ملل متحد شام جمعه به مقطع نیویورک قطعنامه ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که در آن از کشورهای جهان خواسته شده اقدامات خود را برای جلوگیری از حملات آینده دهشت افکنان گروه دولت اسلامی و سایر گروه های افراطی افزایش داده و هماهنگ سازند. این قطعنامه پیشنهادی فرانسه از آن می دارد که گروه دولت اسلامی تهدید بی سابقه و جهانی را علیه صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید در میان 19 تن از کشته شدگان حمله روز جمعه بر هتل رادیسون در مالی یک آمریکایی نیز شامل می باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که این اعمال دهشت افغانان تنها اراده آمریکا را در مبارزه مشترک علیه آن گروه ها تقویت می بخشد. با گفته پلیس مالی هر دو حمله کننده کشته شده، 5 تن به شمول دو پلیس مجروح گردیده و 126 نفر به شمول دو کانادایی، 6 آمریکایی و شهروندان آلمانی نجات داده شدند. اردوی ایالات متحده میگوید در حمله هوایی ماه مارچ بر یک پوسته گروه دولت اسلامی در عراق احتمالاً 4 غیر نظامی کشته شده که شاید یکی آن طفل باشد. بر اساس اعلامیه نادر فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی آمریکا، تحقیقات پس از آن صورت گرفت که یک زن گفت موتروه یک جا با غیر نظامیان نشسته در داخل آن تخریب شد. اردوی ایالات متحده درباره ده ها حمله هوایی دیگر نیز تحقیقات میکند که بر اساس گزارش ها باعث کشته شدن غیر نظامیان در عراق و سوریه شده است. بلژیم علیه 30 مظنون حمله مرگبار جمعه گذشته در پاریس اتهامات دهشت افغانی را درج کرد. در اعلامیه جمعه شب دفتر سارنوالی پاریس آمده است قاضی مردی را که روز گذشته بازداشت شد به دست داشتن در حملات دهشت افغانی و عضویت در سازمان دهشت افغان متهم کرده و قرار است در بازداشت بماند. از سوی دیگر هزاران شهروند پاریس به خاطر ادای احترام به قربانیان حمله جمعه شب گذشته به جاده ها ریختند. وزیر دفاع روسیه روز جمعه به ولادیمیر پوتین گزارش داده است که تیاره های روسی در این هفته 15 پالایشگاه نفت و بیش از 500 تانکر تیل را در سوریه هدف قرار داده است. هدف آن حملات کاهش و ضربه زدن به منابع عایداتی گروه دولت اسلامی عنوان شده است. حکومت باراک اوباما روز جمعه به اصرار محکمه آمریکا استیناف طلب شد تا فرمان اجرایی رئیس جمهور را که مانع اخراج نزدیک به 5 میلیون مهاجر غیرقانونی از این کشور می شود تایید کند. فرمان رئیس جمهور با نده افرادی که به گونه غیر قانونی به امریکا آمده اما طفلشان در اینجا تولد شده اجازه می دهد تا زمان تکمیل دوسیه هایشان در ایالات متحده زندگی کنند. و مسلمانان شهر واشنگتن دی سی عصر روز جمعه به وقت محل گرد همایی را به اشتراک آمریکایی های با عقاید مختلف سازماندهی کرده با صدور قطعنامه گروه دولت اسلامی و دهشت افغانی را محکوم کردند. برخی از اشتراک کنندگان درباره اظهارات رونالد ترامپ و بن کارسن کاندیدهای جمهوری خواهی ریاست جمهوری ایالات متحده درباره مسلمانان آمریکایی نیز صحبت کردند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. مکاران سریس پشتو در استیدیو آمدن و تا لحظات داشته های تازه را خدمت شما تقدیم میکنن. من قدیر مشرف و اتفاق همکار میرویس رحمانی تا نیم ساعت از حضور شما مرخص میشیم. خدا و خنده با شما باد.